خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ، پشت ابری از ریا میماند اگر زینب نبود. چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان، چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا میماند اگر زینب نبود. آن روز حسین یک صدا زینب بود، آینه غیرت خدا زینب بود. زینب، 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 آن روز تمام کربلا زینب بود. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و تسلیت دارم خدمت شما بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر. عجل الله تعالی فرجه شریف و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز رحلت بیبی دو عالم حضرت زینب سلام الله علیها. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های قرآنی از آسمان و به اتفاق شما خوبان بهره‌مند خواهیم شد از بیانات کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بابای. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و عرض تسلیت. خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان محترم عرض سلام و تسلیت دارم. امیدواریم که خدای متعال ما رو مشمول شفاعت حضرت زینب سلام الله علیها قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هفته 17 و صفحه 17 قرآن کریم انشاءالله ببینیم و بشنویم قرائت این صفحه رو و برگردیم تا بهره‌مند بشیم از فرمایشات استاد ارجمند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله
امیر المومنین امام علی علیه السلام می فرمایند قرآن را بیاموزید که نیکوترین سخن است در آن اندیشه کنید که آن بهار دل هاست از نورش شفا جویید که آن شفا بخش سینه ها و نیکو و با دقت بخوانیدش زیرا که آن سودمندترین داستان تاریخ است خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که توفیق داریم این هفته هم در محضر قرآن باشیم و بهره مند. خب استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا صفحة 17 قرآن الكريم هم 7 آیه در این صفحه هست که انشاءالله در این مدتی که در خدمت قرآن هستیم و فرصتی هست در خدمت شما عزیزان این 7 آیه را مختصر توضیحی عرض می کنیم آیه اول ما ننسخ من آیت او ننسها نأت به خیر منها او مثلها نسخ به معنای اینه که چیزی را از بین بردن در اصطلاح قرآن وقتی که میگن نسخ آیه یعنی اینکه آیه ای را دستور بیاد از جانب خدای متعال که دیگه مدت عمل به این آیه به سر آمده دیگه لازم نیست که به این آیه عمل بشه حالا گاهی خود اون آیه هم باقی میمونه در قرآن فقط دستور عمل به اون آیه برداشته میشه گاهی هم ممکنه خود آیه کلن برداشته البته در میان شیعه معروفه که ما وقت این رو عرض کنم اونجایی که دستور عمل به اون آیه برداشته میشه میگن نسخ حکم اونجایی که دستور کل آیه برداشته بشه بهش میگن نسخ تلاوت که یعنی تلاوتش هم برداشته میشه در میان علمای شیعه معروفه که ما نسخ تلاوت نداریم اون چی که هست نسخ حکمه برخی از آیات حکمش برداشته میشه این ولی اهل تسنن اونها به نسخ تلاوت هم قائل هستن این توضیحی برای کلمه نسخ اونجا ما ننسخ که گفته میشه از همون کلمه نسخه. حالا من برای اینکه روشن‌تر بشه یه نمونه از نسخ را عرض میکنم خدمتون. آیه داریم ظاهرا در سوره مجادله باشه که اونجا دستور این دستور بیان کرده که هرگاه میخواید به خدمت پیغمبر وارد بشید باید صدقه ای بدهید و باید یک صدقه بدید و وارد برنامه حضرت بشید. در شأن نزول و تفسیرشان گفتن اینجور بوده که افراد بی جهت بدون هیچ حالا که هر حال کار لازمی داشته باشن می آمدن خدمت پیغمبر، اکن خانه پیغمبر جمع می شدن، وقت اون حضرت ها می گرفتن. اینجا برای این بود که به هر حال افراد اونایی که بی جهت هست و کار لازمی ندارن مثلا نیان، حالا شاید هم حکمت دیگری هم درش بوده. این دستور آمد که هر که میخواه وارد بشه یه صدقه بده و بعد بیاد. میگن دیگه همه کنار کشیدن، هیچ کس دیگه نه، فقط حضرت علی علیه السلام یک دینار داشت، اون دینار رو تبدیل به 10 درهم کرد، هر روز 1 درهم صدقه میداد و وارد بر حضرت میشد تا 10 روز. بعد دیگه این دستور برداشته شد، این دستور برداشته شد، گفتن نه دیگه لازم نیست، چون حالا به هر حال شما میگه که شما ترسیدید که بخواید صدقه بدید، حالا دیگه بس نه بیاید، هم لازم نیست، فقط نماز برپا بدارید، زکات بدید. این دستور مجادله هست. خب حالا عرض بنده این که اینجا الان آیش در قرآن هست، آیه در قرآن هست، در این خودش خب یه فضیلتی از حضرت علی را نگه. اگر سوال کرده اون چه آیه است که فقط حضرت علی به اون عمل کرده و هیچ که دیگه اون عمل نکرده، این آیه هست. به هر حال خواهم عرض کنم که گاهی اینجور میشه حکم عمل به یک آیه برداشته میشه، یا مثلا دستور خوندن نماز به سمت بیت المقدس در مدینه که حضرت آمدند، خب قبله بیت المقدس 180 درجه فرق میکرد دیگه، یعنی کاملا نقطه عکس خانه کعبه، یعنی رو به جنوب که با میستدن رو به کعبه بودن، رو به شمال که باشن رو به بیت المقدس بودن. خب حدود 16 ماه که حضرت پیامبر به مدینه آمده بودن رو به بیت المقدس نماز می‌خوندن، بعد دستور آمد که به سمت خانه کعبه. خب این یه مورد دیگر بود که نسخ شد دیگه قبله بودنه چی؟ بیت المقدس. حالا این آیه شریفه می‌فرماید مانن سخ من آیتن، یعنی هر آیه‌ای را که ما نسخ کنیم، یعنی حکمشو برداریم، او نونسه ها، درباره نونسه ها احتمالاتی دادن که حالا دیگه بخوام همه اونا رو بگیم طول میکشه. یکی از چیزهاش اینه که آیه ای را که ما ترک کنیم نسخش را، یعنی باقی بگذاریم، هر آیه را ما نسخش کنیم یا ترک کنیم نسخ اون را، یا به احتمال دیگه اینه که هر آیه ای را که ما نسخ کنیم حکمش رو بردنیم، یا از یادها اون را ببریم، یعنی از ذهن افراد به فراموشی دهیم، چون از نسیان میگن هست معنی فراموشی، یا نه نسیان به معنای ترک هست. یه احتمال دیگر در تفسیر این گفتن که یعنی تأخیر بیاندازیم، از نسع هست، یعنی محمود ناقص نیست، به اصطلاح صرفیش، به اصطلاح علم صرف اونایی که آشناسه، از نسع هست، نسع که حرف آخرش همزه، به معنای تأخیر انداختن. حالا به هر حال این سه احتمال در مقصود آیه پیام آیه خیلی حالا تأثیری نداره. ما هر آیه ای را که نسخ کنیم، یعنی حکمش رو برداریم، یا اینکه اون آیه را از یادها ببریم طبق یک احتمال، یا اینکه نسخ اون را تأخیر بندازیم، نعت به خیر منها او مثلها، ما بهتر از اون را می آوریم یا مانند اون را، یعنی اینجور نیست که حالا اینو ببریم بگیم که خب دیگه هیچ جایگزینی نباشه، نه، هر آیه ای را که نسخش کردین دستور حکمش، دستور دادین که حکمش دیگه نباید بهش عمل بشه و حکمش رو برداشتیم، یا اینکه مثلا فرض کن از یادها بردیم، بهتر از آن یا مانند آن را برایتون می آوریم. علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، آیا ندانسته اید که خدا بر هر چیزی توانا، تواناییش داره خدای متعال، اینجوری که قدرتش محدود باشه بگه خب حالا یه حکمی رو آوردیم اینو بردیم دیگه نمیتونیم حکم دیگری که مثلا بهتر از آن باشد و اینها. خب این یه نکته ای که آیه پیامی که آیه شریف به ما میفهمونه اینه که احکام تابع مصالحه. خب یه وقتی مصلحت هست که یه حکمی باشه، ولی خب بعد ممکنه اون مصلحت دیگه نباشه، مصلحت دیگری باشه. حالا یک زمانی خب لازم بود که این دستور صدقه بیاد برای وارد شدن به پیامبر اکرم تا معلوم بشه افراد کیا حاضرن، به هر حال چقدر اهمیت قائلن برای رسیدن به خدمت پیامبر، تشرف به محضر اون حضرت، چقدر اینا حاضرن. خب معلوم شد، یه آزمایشی بود برای انسان ها، معلوم شد که فقط حضرت علی علیه السلامه که این را اون ارزش بزرگی میدونه که حاضره که اون صدقه، دیگران اون صدقه را ندادن. خب چند روز گذشت، حالا دیگه مصلحت نیست برای همیشه باشه، چون باعث میشه خیلی ممکنه کارم داشته باشن، کار لازمه باشه، خدمت پیغمبر اکرم چیه نیا. ولذا احکام تابع مصالح و مفاسد، گاهی ممکنه تا یک زمانی یه حکمی یه مصلحتی داشته باشه، ولی دیگه یک زمانی برسه که اون حکم مصلحت نداشته باشه، حکم دیگری به جاش باید آورده بشه. خب این پیامی. نکته دیگرش هم اینه که کسی که به قدرت خدا، به اینکه خدا بر هر چیزی توانا هست ایمان داشته باشه، هیچگاه به کارهای خدا ایراد نمیگیره. میدونه هر چی از طرف خدا اومد مصلحت آنه. خب حالا داستان قبلم که باز یک مصداقی از نسخه، میگن اوائل که پیغمبر اکرم اومده بود در مدینه به سمت بیت المقدس که نماز میخون، یهودی ها میگفتن که این دین دین یهود و قبلم قبله یهود، این دین مثلا حقی غیر از این نیست، لذا قبله ای ندارن اینا، قبله اونا همین قبله ما هست و اینا. یک دورای خلاصه میخواستن تعنی به مسلمان ها بزنن. خب این برای حضرت نگران کننده بود و در دلش خواهان این بود که خدای متعالی قبله مستقلی قرار بده، ولذا دارد که می آمد از خانه بیرون نگاه میکرد به طرف آسمان و اینها و به زبان نمی آمد، اما خب از چهرش و اینها معلوم بود که میگه که در قرآن داره که ما قد نرا تقلب وجه که فی السما، ما می دیدیم گردوندن صورتت را در آسمان، فلنولینک قبلتن ترواها، برای تو قرار میدیم یه قبله‌ای که بپسندی، فول وجهک شطر المسجد الحرام. خب بعد که این عوض شده بود، اون وقت اینا میگن چجور پس تا حالا روی بیت المقدس نماز میخوندید، حالا روی خانه کعبه، پس نماز اوناتون باطل بوده چی فلان. اگر میگفتین نص، میگه نص معنا نداره، میگه میشه خدا یک چیزی را خدا علیه یاد بالله اشتباه از این حرفا میزدن. این آیه در واقع به یه نحوی میخواد این شبهه ای را که اونها در اذهان به وجود می آوردند این را پاسخ بده.
یه نکته هم شاید که توی این آیه و اون آیه که اشاره فرمودید که بعد مبلغی رو پرداخت میکردن، اینه که داره یه جوری امتحان میکنه افراد رو که چقدر اطاعت میکنن امر خدا رو. و آخه بعضی ها هستن الان تو این دور زمانه میگن مثلا چرا نماز صبح دو رکعته، ما اصلا نماز صبح نمیخونیم، یا دنبال یک ایرادهای بنی اسرائیلی هستن که اون کار رو انجام بدن، ولی دنبال اطاعت محض و بیچون و چرا از خدا نیستن. و شاید اون قسمت اول اون آیه هم که اشاره فرمودید این بود که اونایی که خدمت آقا رسول الله میخواستن برسن واسه وقت گرفتن، اصلا به دلیل اطاعت اهمیت نمیدادن و باید هزینه میکردن تا ارزش اون کار مشخص بشه، که آقا امیرالمومنین علیه السلام واقعا نشان داد که اطاعت بیچون و چرا یعنی
در واقع آزمایش است که کی ایمانش واقعی است و کی ایمانش سطحیه. بنظر وقتی که انسان ایمان دارد به خدای متعال، ایمان داره به پیامبر اکرم که این فرستاده خداست، ایمان داره که این قرآن کتاب خداست، از جانب خدا اومده، خب باید بدانه که خدا علمش بی نهایت، قدرتش بی نهایت، هر چه بفرماید عین مصلحت برای ما هست. ولی ما که خب عاجزیم، ناتوانیم، علممون محدوده. یادم افتاد یه روایتی میفرماید این که شما مانند مریضان هستید، رب العالمین مانند طبیبه، در یک روایت اینجور اومده، صلاح مریض در اون چیزی است که طبیب دستور میدهد، نه در اون چیزی که مریض به اون اشتها داره. بعضی نه دوست دارن همون چیزی که خودشون تشخیص میدن اون باشه. و حال اون که خب اینو باید بدانن که خدا حکیمه، خدا داناست، اون چه که از طرف خدا اومده عین مصلحت برای ماست. این آیات برای اینه که خلاصه اینها رو در ذهن ما نهادینه بکنه، یعنی توجه داشته باشیم هیچگاه به خدا. ولذا میفرماد اگر ما حکمی را بردیم بهترش رو میاریم یا مثل آن را. اینجور نیست که مثلا بگیم که یه مصلحتی رو از بین بردیم. حالا تا یه زمانی مصلحت هست، یه زمان دیگه مصلحت نیست. خب عرض کردم اون قضیه صدقه و اون که به محضر پیامبر برسن، اگه همیشه بود خب این شاید مصلحت دیگه نه. اوائل مصلحت داشت که تا مردم امتحان بشن و معلوم بشه کی واقعا خواهان هست که به محضر پیامبر برسه اونها، ولی دیگه چند روز که گذشت دیگه اون مصلحت از بین رفت. و بعدش دیگه دستور اومد که اقیم و صلات و آت و زکات، شما نماز رو به پا بدارید زکات هم بدید، همین کافیه دیگه، لازم نیست صدقه رو. به هر حال این آیه اول، علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، آیا ندانسته ای که خدا برای اوست فرمان روایی آسمان ها و زمین و برای شما نیست جز خدا هیچ سرپرست و یاوری؟ میگه این در واقع توجه میده که خدای متعال فرمان روای مطلق عالم هستی است. این بعضی مفسرین میگن اینکه گفته ملک السماوات والارض، این کنایه از کل جهان هستی است، یعنی فقط حالا آسمان و زمین نی، این در واقع کنایه از همه جهان هستی است. خدا فرمان روای همه اونهاست، یعنی یک انسان مؤمن به خدا باید توجه داشته باشه همه کاره عالم خداست، فرمان روای کل عالم خداست. فرمان روای خدا هم مانند فرمان روای بعضی از پادشاه‌هایی که خلاصه مخلوق هستن نه، اینا موقته، اینا زوال پذیره، ممکنه چند سالی اینا پادشاه باشن ولی پادشاهی ازشون چیه گرفته بشه، ولی خدای متعال همیشگی ابدی سرمدی است، بوده همیشه بوده و هست. پادشاهی دیگران تملیک میشه بهشون، یعنی یه کسی اینا رو میاد حالا یه وقتی مثلا رأی میدن یه عده براش میاد، یا اینکه یه وقت از جانب خدای متعال یه کسی فرمان روا قرار میده که فرمان روای حق همان است. و به هر حال باید تملیک یا یک کسی تملیک نکنه این ملک رو به دست نمی آوره، ولی ملک خدای متعال ذاتیشه، یعنی از در ذات خدای متعال این فرمان روایی هست، ذاتش اونچنون ذاتی است که همه هستی تحت اختیار اوست. به هر حال میفرماید آیا ندانستید، یعنی یادآوری میکنه، یعنی شما که مسلمونید مؤمن هستید خب اینو میدونید که خدا فرمان روای آسمان و زمینه، فرمان روا اختیار ملکش داره، اگر یه وقت یه چیزی را میبره، یه چیزی را جاش میاره، یه چیزی را عوض میکنه، جای هیچ گونه چون و چرا و اعتراضی نیست. و بعد هم حالا اگر میبینید مثلا حالا شاید این جمله بعدش اشاره به اینو بشه، اینجور گفت که این یهودی ها که گاهی به شما چیز سرزنش میکنن میگن که چطور شد حالا پس قبله عوض شد، اون موقع بیت المقدس بود و اینها. فرمان شما نگران نباشید، شما بدانید که ولی شما خداست، سرپرست شما خداست، یاور شما هم خدای متعاله. یعنی از ملامت کنندگان یک انسان مؤمن به خدا با بیمی نداره، باکی نداره. یعنی اینجور نیست که حالا چون مردم ببینید، انسان اگر ایمانش به حدی برسه که فقط و فقط خدا براش مهم باشه، هرچی خدا از او خواسته اون انجام بده، دیگران هرچی میخوان بگن برای او چیزی ارزشی نداره، برای ما نظر فلانی و نظر فلانی. اگه انسان به اون حد برسه اون وقت نزدیک شده به ایمان مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، که از خصوصیات اون حضرت هست که لا یخافون لومت لائم، یعنی سرزنش هیچ سرزنش کننده براش مهم نبود، ترسی نداشت از اینکه مثلا افرادی ملامت کنن. به هر حال این آیه بعدش هم ما را توجه میده به فرمان روایی مطلق خدا و به اینکه ولی یعنی سرپرست ما خدا. آیه دیگر هم داریم که در آیه الکرسی الله ولی الذین آمنون، الله ولی اون کسانی است که ایمان آورده. یخرج هم من الظلمات الی النور، آنان را از تاریکی ها بیرون می آوره و به سوی نور پیش می برد. خب ما باید توجه داشته باشیم ولی ما خدای منتها بعضی العیاذ بالله، العیاذ بالله، که انه خدای خدا را نپذیرفته، نمی پذیرن این که خدا ولی اونهاست، این را قبول ندارن، میخوان با همین مصلحت سنجی های خودشون رو با افکار نحیف و ضعیف خودشون برای خودشون مصلحت سنجی کنند و اینا، و این بدترین چیزه که انسان این میشه صفات شیطانی. ببینید شیطان وقتی که دستور آمد بر آدم سجده کن، خب این اگر خدا را خدایی خدا را اطاعت میکرد میبایست چی باشه؟ تسلیم باشه، همونجور که ملائکه اینجور بودن دیگه.
به
همه فرشتگان دستور خدا را اطاعت کردن. ولی ابلیس گفت که نه، من از آتش درست شدم، انسان از آدم از خاکه، خب من برترم از او، من بیام در مقابل او. یعنی علیاذ بالله هست که دستور خدا اشتباهه. حالا بدانن اون کسانی که در برابر کارهای خدا گاهی برای اعتراض میشه، باید بدونه این همون کار شیطانه.
درست.
ما باید پناه ببریم به خدای متعال که هیچگاه در برابر خدا کمترین اعتراضی در دلمون راه پیدا نکنه.
در حقیقت اونا دارن یه جوری عمل میکنن به قانونی که خودشون وضع کردن، نه قانونی که خالق ما انسان ها، چون بهترین کسی که میتونه قانون برای ما وضع کنه اون کسی که خالق ماست، ما رو میشناسه، میدونه چه مسیری برای ما درسته. اونا میان میشنن فکر میکنن میگن نه، ما تشخیص دادیم این مسیر درسته، در صورتی که اشتباه میکنه.
بله دیگه، تو خدا آگاه به همه خصوصیات ما و همه چیزایی که برای ما مصلحت است و همه چیزایی که برای ما چیه مفسده. ما نمیتونیم با فکر خودمون. ببینید حالا من یه مثال، آقای قرائتی خدا حفظشون کنه، گاهی مثال های خوب میزنه، این مثال از او میگفت که ببینید الان شما یک مثلا یخچال میخری، خب یه جزوی پلوش یه دفترچه یه چیزی گذاشتن که چجوری از این با این عمل کنید که زود خراب نشه، مثلا چیز نشه دیگه. یه دارو میخری، باز میبینی این اون کسی که دارو ساخته خب بهتر میدونه که خاصیت خواص این آثار این دارو چیه، عوارضش چیه، عوارض نحوه استفادهش، اینا رو بیان میکنه. یا اون یخچال یا هر وسیله دیگری، اونا خدا ما رو آفریده بیش از هر کسی بهتر میدونه که ما مصلحتمون در چه چیزی هست. انشالله امیدواریم که خدای متعال کمک کنه و همچنین این یه چنین بینشی داشته باشیم. پس از این آیه هم یک، فرمان روایی مطلق خدا، دو، ولی و سرپرست بودن خدا نسبت به ما انسان ها و یاور ما بودن را ازش میفهمیم از آیه دوم. و اما آیه سوم فرماد ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، آیا میخواید از رسولتون، از پیامبرتون، از فرستاده خدا که برای شما آمده درخواست کنید، بخواید اونگونه که پیش از این از موسی خواسته شد، یعنی بنی اسرائیل از موسی خواسته بودن. یعنی چی؟ یعنی یک می آمدن در برابر حضرت موسی یک خواسته های نامعقولی، یعنی یه چیزایی که اینها معقول نبود، یعنی از نظر عقلی مردود بود و اینها از این درخواستا میکردن در برابر حضرت موسی. حالا میگه شما، حالا در میان مسلمانان ظاهرا بعضی بودن که گاهی چنین فکری داشتن، شبیه همون بنی اسرائیل که در برابر حضرت موسی، اون وقت اینجا این آیه شریف خود فرمود شما میخواید مثل همون قوم بنی اسرائیل که میامدن از حضرت موسی یه درخواست های غیر معقولی مطرح میکردن، شما میخواید چنین باشید؟ حالا چی بود؟ الان من یه دوتا نمونه شو بخوام عرض کنم، از آیات قرآن استفاده میشه. مثلا یکی از درخواستایی که بنی اسرائیل از حضرت موسی داشتن در خود قرآن آمده، میگه وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قبلا خوندیم آیه چند هفته قبل، میگه گفتن این بنی اسرائیل گفتن موسی ما به تو ایمان نمی آوریم، یعنی حرفت قبول نمی کنیم تا اینکه خدا را آشکارا به ما نشون بده، تا خدا را آشکارا ببینیم. خب این غیر معقوله، خدا که جسم نیست، دیدن به اشیایی که جسمه فقط تعلق میگیره، دیدن با چشم. خب شما یه چیزی را که جس باشه نور بر اون میتابه، این نور منعکس میشه در چشم دیده میشه، و چیزی که جس نباشه دیده نمیشه که. اینا صدای خدا را، حتی حضرت موسی گفت من با خدا صحبت کردم، صدا را شنیدن، گفتن نه ما باید ببینیم با چشم خدا. خب این غیر معقول بود، این یه درخواستشون بود. یا مثلا داره بعد از این که از همون رود نیل و اینها گذشتند و به هر حال اون معجزه اون بزرگی را بالاخره با چشمان خودشون دیدن، رسیدن یه جایی اینا بت پرست بودن، خدا داشته چند تا خدای، میگه در اون در قرآن داره که گفتن که یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، همونجوری که اینا خدای دارن یه خدای برای ما قرار بده. این جور نادانی مثلا، اینکه حالا کسی اینا میخوام عرض کنم درخواستای غیر معقولی بودن که از حضرت. این معلوم میشه که در میان مسلمان هم گاهی یه چنین طرز تفکری بوده که این آیه میخواد اونها را نهی بکنه. مثلا در سوره اسراء ما حالا نمونهشو داریم، میگه او تأتی بالله والملائکه قبیلا، یعنی به خود پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله میگفتن که ما ایمان نمیاریم، چند تا خواسته اونجا درخواست کرده که حالا ما فقط یکیشا، تا این که ایمان نمی آورین، تا این که بیاوری خدا به فرشتگان رو رو در روی ما، ما در مقابل ما قرار بگیره خدا. خب غیر معقوله، این نشدنی است، اصلا محاله. یا مثلا میگفتن که در همون آیات سوره اسراء، اگر آیون که میشنون دوست داشتن آیه 90 تا 93 سوره اسراء نگاه، چند تا خواسته اینا داشتن. یه خواسته دیگه شون اینه که ما ایمان نمیاریم تا تو به آسمان بالا بری و اینم که بیای خبر بدی من رفتم آسمان نمیپذیریم، باید یه نامه ایم بیاوری که ما در اون نامه ببینیم که شما رفتید بالا اینا. این ظاهرا نظر آیه به این داشته باشه، میفرماد آیا میخواهید از پیامبرتون درخواست کنید همون جور که از پیش از این از موسی درخواست شد. خب این اگر اینجور باشین در واقع کفر، یعنی شما ایمان را رها کردید، کفر را انتخاب کردید.
خیلی از این معجزات و اتفاقات هم حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادن، مثل اون قضیه درخت و شق القمر و اتفاقات اینچنین، ولی بازم ایمان نیاوردن. یعنی
گاهی یعنی فراوان معجزه از پیامبر اکرم آشکار شده و اونها براشون حجت تمام شده، ولی گاهی این درخواستایی که داشتن غیر معقول بود، چون معجزه هم باید محال نباشه، شدنی باشه. خب خدا رو با چشم ببینی اصلا شدنی نیست،
اصلا بعدم ایمان نمی آوردن.
بعضیش اینجوری بود که اصلا غیر معقول بود، بعضیش هم این که دیگه در حدی که حجت بر اونها تمام شده، معجزه نشون داده شده دیگه، اینا معلوم بود، اینا هم که معجزهای دیگر هم که بیارن بازم ایمان نمی آورن و این فقط اینجور می شد یه سرگرمی می شد برای اونا که بیان پیغمبر هر روز یه چیزی بخوام بگن دویم. اینه که لذا اون جاهایی که درخواستاشون پاسخ داده نشده به خاطر اینه که دیگه لغو بوده که بخواد مثلا دوره. به هر حال این آیه شریفه ازش استفاده میشه، اگر شما یه درخواستای نامعقولی غیر معقولی از پیامبرتون بخواید، نتیجهش کفره، یعنی نتیجهش این میشه که ایمان شما تبدیل به کفر بشه. بعد ولذا میفرماید و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کسی که بدل بگیرد به جای ایمان کفر را، یتبدل یعنی بیا چه کار کنه، به جای ایمان کفر را اختیار بکنه، کسی که این کار را بکنه. یعنی اگر شما این درخواستای نامعقول رو بکنید، بر حسب سیاقش میگین دیگه، از سیاق آیه اینجا استفاده میشه، شما میخواد اینجوری سوال کنید و بدانید اگه کسی به جای ایمان کفر رو اختیار کنه، به جای ایمان کفر رو بدل بگیره، این بداند که راه مستقیم رو گم کرده. فقط این گمراهیه، گمراهی همون گمراهیه که در سوره هم ما میخونیم ولا والین، یعنی خدای ما از گمراهان نباشیم. ولذا باید آدم خیلی خلاصه مراقب باشه در پیشگاه خدای متعال و در پیشگاه پیامبر خدا، یه وقتی حالت اعتراض و حالت مثلا یه چیزایی که اصلا ما کسی نیستیم که بخوایم در برابر خدا بخوایم عرض اندام کنیم، این اشتباه شیطان. من حالا یه بارم هم آیش قبلا گفتیم که حالا باز یادآوری میکنم، فرق شیطان و حضرت آدم چیه؟ حضرت آدم یه خطایی شد دیگه، به هر حال از اون درخت که می‌خواست نخوره خورد، اما تا خورد و فهمید خطا کرده گفت ربنا ولم نا انفسنا، خدایا ما به خودمون ستم کردیم، ما محتاج آمرزش و رحمت تو هستیم. اگر مغفرت و رحمت تو شامل حال ما نشه، ما زیانکاران خواهیم. اما شیطان ملعون وقتی که اون سرپیچی رو کرد، خدا دستور داد که به آدم سجده کن، سجده نکرد، بعدش هم گردن کلفتی کرد، گفت خدای تو مرا اغوا، تو مرا اغوا کردی، تو چی، من چرا سجده کنم بر این؟ این که ما باید در برابر خدا تسلیم محض باشیم، و اون تسلیمی که حضرت ابراهیم و اسماعیل که دستور داد خدای متعال سر فرزندت ببر، به حضرت اسماعیل گفت، میگه ابراهیم گو انی ارا فی المنام انی اذبحو، من در خواب دستور برام هست که شما رو ذبح کنم. حضرت اسماعیل با اینکه نوجوانی بوده اون موقع، گو یا ابت افعل ما تؤمر، ای پدر انجام بده هر چرا که به اون فرمان داده شده. نگو پدر نه اشتباه بوده، خدا که چی میدونست که پدرش پیغمبر خدای فرستاده خدا، اشتباه کنه، گو انجام بده، ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، به زودی مرا از صبر کنندگان خواهی یافت. امیدواریم که خدای متعال چنین ایمانی به ما عطا کنه. و من یتبدل الکفر بالایمان فقط ول سواء السبیل. آیه بعد، ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. فرماید این که بسیاری از این اهل کتاب، اهل کتاب همون یهود و نصارا است دیگه، بسیاری از این اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها آرزو میکنن یا دوست دارن که شما را از حالت ایمان به کفر برگردانن. وده هم به معنای دوست داشتن میان، ونه آرزو، یعنی اینا خواهان اینن، تو دلشون علاقه دارن که میخوان که شما که اسلام آوردید، ایمان آوردید، بعد از ایمانتون شما را به حالت کفر برگردانن. چرا؟ حسدن من عند انفسهم، از روی اون حسدی که از نفس اونها نشأت میگیره، حسدی که نزد نفس های اونهاست. خب حالا اینا میدونستن که این کارشون نادرست، یعنی میدونستن که حق چیه یا نه؟ میگه بله، من بعد ما تبین لهم الحق، یعنی بعد از اون که حق برای اونها آشکار شده بود، فهمیده بود. خب اونها عرض کردیم که قبلا هم در آثار و نشانه های پیامبر اکرم قبلا به اونا خبر داده شده بود، من بعد ما تبین لهم الحق، اینا کوشش میکنن که شما را از حالت ایمان به کفر برگردونن. حواستون باشه، یعنی مراقب باشید گول اونها را نخوری. البته الانش هم هست، در عصر ما هم این تبلیغات، این الان فضاهای مجازی خیلی تبلیغات به هر حال سختی را الان اینا پیش گرفتن، و اینا که میخوان جوانای ما از ایمان برگردن، اخلاقشون فاسد بشه. این آیات قرآن که سفارش شده قرآن بخونید، برای اینه که ما حواسمون باشه فریب اونها را چی نخوریم. باز من یه بار دیگه ترجمه آیه رو میگم، میفرماید آرزو دارند یا دوست دارند بسیاری از اهل کتاب که شما را بعد از ایمان آوردنتون به حالت کفر برگردانن، و شمایی که مؤمن هستی کافر بشید. چرا این کارو میکنن؟ حسدن من عند انفسهم، از روی حسدی که از نزد نفسهای اونها هست. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از این که حق برای آنان آشکار شده بود. ما چه کنیم حالا در برابر اینا؟ فرماید فعفو وصفهو، اینا رو فعلا شما عفو کنید، نادیده بگیرید، و وصفهو یعنی صرف نظر کنید دیگه، توجهش نکنید، توجهش نکنید، حتی یأتی الله به امره، تا اینکه خداوند فرمانش را بیاورد برای شما. حالا بعضی گفتن که این دستور جنگ یعنی یا جزیه. حالا فعلا که شما صلاح نیست الان در با اینا روبرو بشی و مقابله بکنی تو اینها، چون در یه زمانهایی بالاخره مصلحت نیست که آدم اقدام بکنه. پیامبر اکرم گاهی میدونن که با اینکه جنگ‌های فراوانی مشکل، ولی صلح حدیبیه هم داشتن تو اینا. یه زمان‌هایی باید فعلا شما مثلا سکوت کنید، چیزی نگید، تا اینکه اون زمان مناسب فراهم بشه اینا. فرماید این که فعفو وصفهو، عفو کنید، صرف نظر کنید، تا اینکه خدا فرمانش را بیاورد. حالا البته یه وقت ممکنه فرمان تشریعی باشه، یعنی حکم جهاد، یا اینکه نه، یه وقت امر تکوینی، یعنی خدا نابودی اونها را، مثلا خدا شکست اونها را بیاورد. اینو احتمالش هم هست که این امر تکوینی باشه. ان الله على كل شيء قدير، به راستی که خدا بر هر چیزی توانا. این بار دومه که تو این صفحه قرآن کریم ما را یادآور میشه بدانید که خدا چیه، بر هر چیزی توانا. خب آیه بعد میفرماید و اقیم الصلاه و آتوا الزکاه و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. و نماز را برپا دارید، فعفو وصفهو، ظاهرا این عطف اونجا واو داره دیگه، واو عطف میکنه، و نماز رو برپا بدارید و زکات بدید. شاید بشه این نکته رو استفاده کرد. شما در برابر این تبلیغات و شبه پراکنی سنگین دشمن نیاز دارید که خودتون رو تقویت کنید. و برای این تقویت یکی از اینها اقیم الصلاة. آیه دیگه داریم که قبلا هم خوندیم، واستعینوا بالصبر والصلاة. اینجا میفهمه و اقیم. حالا اینا الان دارن این سعی خودشونو میکنن، کوشش خودشونو میکنن، این اهل کتاب، که شما را از ایمان برگردونن به سوی کفر. ولی شما حالا فعلا وقتش نیه که بخوای با اونها بجنگید و اینا. عفو و صف یعنی مثلا صرف نظر کنید از او و بی اعتنا بشید به حرفاشون، ولی چیکار کنید؟ و اقیم الصلاه، نماز برپا بدارید. چون نماز باعث میشه که انسان ایمانش قوی بشه، نماز باعث میشه که استقامتش بیشتر بشه در برابر دشمن. و اقیم الصلاه، البته جاهای زیادی از قرآن کریم هست نماز را که یادآور میشه، دستور اقامه نماز را که میده به دنبالش مرد و آتو زکات، اینم باید باشه. آتو زکات یعنی شما از اون چه که خدا بد داده، از اون نعمتهایی که خدا داده، امکاناتی که خدا در برای شما فراهم کرده، وظیفه داری که به اونهایی که کمتر هست، اونهایی که به اصطلاح نیازمندن، به اونها کمک کنی. زکات یعنی این دیگه، یعنی حقوق مالیمون را ادا کنیم. البته خدا نفرموده همشو بدید، ولی یه بخشش را تعیین کرده. حالا البته خمسی داریم، زکاتی داریم. زکات خب اینجا یعنی حقوق مالی و آتو زکات. به تعبیر بعضی میفهمن نماز ارتباط انسان با خداست، زکات این پیوندی است که بین انسان‌ها با یکدیگر بر. البته اونم به امر خداست. البته زکات هم باید به قصد لله و فقط برای انجام فرمان خدا انجام بگیره تا اون پاداشه که خدا مقرر کرده به او داده بشه. ولی به هر حال این آیه شریفه میفرماید و اقیم الصلاة و آتوا الزکات. یک روایت هم از حضرت امام رضا علیه السلام الان خاطرم هست که حالا این را مناسب اینجا عرض کنم، که میفرماید خدای متعال فرمان به سه چیز داده است در حالی که مقرون به سه چیز دیگر. سه چیز را خدا دستور داده در حالی که اون سه چیز با سه چیز دیگر همراه هستند. اما یکیش اینه، خدا فرمان به نماز و زکات داده. خدا اینجا با هم الان دستور داده. بعد میفرماید کسی که زکات ندهد نمازی هم از او پذیرفته نیست. و لذا ما انسان‌ها، ما بندگان خدا باید توجه داشته باشیم. بله باید پوشش کنیم، نمازمون را کامل انجام بدیم، ولی یکی از شرایط قبولی نماز اینه که از حقوق مالیمون هم غفلت نکنیم. وظایف مالی که خدا برای ما گذاشته اونها رو هم چیه انجام بدیم.
شاید یه بُعد دیگه‌ش هم اینه که ما داریم یه جورای اظهار میکنیم این بندگی خودمون رو و تعظیم شعائر یه جوری دیگه. ما بنده خدا.
یعنی خود این باز نشان دهنده اینه که ما تسلیم هستیم یا نیستیم تسلیم خدا. بعضی ممکنه براشون نماز خوندن لازم باشه، هر چقدر بگی بخون میخونه، اما نسبت به مالش نه، اونجور تسلیم. گاهی بعد عکسش هم هست، گاهی میبینی که پول راحت میدن، یه کمکایی میکنن، حالا البته روی اون حالا عاطفه‌ای که دارن و احسان دیگران، ولی نماز رو ازش نسبت به او کوتاهی میکنه. اینه که خدا میده همون قرار داده، همین قرار داده، تکلیف های مختلف خدا قرار داده. شیطان عبادت میکرد خدا را دیگه، میگه 6000 سال تو نهج البلاغه داره، 6000 سال
ولی خدا این دستور داد تا معلوم بشه که این واقعا اون عبادتاش عبادت بوده یا نبوده.
نمیشه بعضی رو بپذیریم بعضی رو رد کنیم، همه با هم باید.
بله بعد آیه
10 دقیقه هم بیشتر وقت.
بله جمله بعدش میفرماید و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. این در واقع میخواد اون روحیه به هر حال انفاق را در ما به وجود بیاره و میفرماید بدانید اون چرا که پیش میفرستید برای خودتون. خب ما الان هر چه در این دنیا انفاق بکنیم در راه خدا میدیم، این در واقع داریم میفرستیم برای خودمون دیگه. ما بالاخره یه عالمی هست که اونجا حتما باید بریم. حالا اینایی که داریم ما انفاق، البته همه اینا باید با ریا و اینها نباشه، با قصد قربت الله باشه. خب میفرماد اون چرا که برای خود پیش میفرستید، جالب اینه میفرماد تقدمو، اون چرا که برای خودتون پیش میفرستید از خوبی تجدوه عند الله، همه اون رو نزد خدا مییابی. یعنی فردای قیامت که اونجا رفتی، یعنی همه این انفاقهایی را که کردی، پولایی را که به هر حال در راه خدا مصرف کردید، هزینه کردید، اونجا میبینی نتیجهش را، یا خود حتی به تعبیر بعضی میگن مجسم میشه اون عمل و اینا. در یه روایت، حالا دیگه وقتم گذشته، در یه روایتی هست وقتی که انسان از دنیا میره به قبر میگذارن 6 صورت زیبا در قبرش حاضر میشه که حالا یکی از اونها انفاقهایی که در راه خدا کرد، یکیش این نمازهایی که خونده. که حالا فرصت نیه همون 6 تا رو بگم. حالا خب ان الله بما تعملون بصیر، میفرماید بدانید خدا، به راستی که خدا به اون چه عمل میکنید بیناست. بینا، بصیر یعنی بینا دیگه، یعنی خدا میبینه. توجه داشته باشه، با کوچکترین کاری را که انجام بدی، کوچکترین انفاق و خدمتی که به بندگان خدا بکنی، این خدا اون را داره میبینه، نگاه میکنه، نظاره میکنه. پس بنابراین شما دارید در منظر و مرآی خدا دارید این کار را انجام میدید. این در واقع یه نحوه تشویقه برای ما که انسان وقتی که به این اعتقاد داشته باشه که هر کاری انجام میده، حالا ولی اون اصلا لازم نیست به اون فرد بفهمه که تو بهش کمک کردی یا چی یا نکردی، یا اگه کمک کردی حالا تشکر بکنه یا نکنه، فرق نمی. شما دارید برای خوشنودی خدا اینو میده، خدا هم که داره میبینه. ان الله بما تعملون بصیر. آیه بعدی یک حرفی از بنی اسرائیل و یهودی ها اینا نقل میکنه، میگه و قالو، و گفتن یهودی ها، گفتن یا اهل کتاب گفتن، شاید بیشتر همون یهود باشه، و قالو لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا، گفتن هرگز به بهش وارد نمیشه مگر کسی که یهودی باشه یا مسیحی باشه یا نصارا باشه، جز یهود و نصارا هیچ که وارد بهش نمیشه. میگه ادعای اونها اینجور بود، حرف اونها این بود. خب حالا این چجوره؟ میگه حرف اونها چیه؟ میگه تلک امانیهم، این آرزوهای اونهاست، آرزوی اونهاست. امانی میگن جمع امنیه است، امنیه اون آرزوهایی که هیچ وقت محقق نمیشه، یه چیزای آدم تو ذهنش میاره، خیال میکنه و هیچ وقت محقق چیه نمیشه. قرآن میفرماید که این حرفی که اینا میزنن، میگن فقط یهود و نصاراست که وارد بهش میشه، هیچ که دیگه وارد نمیشه، این آرزوهای نشدنی اونهاست، تلک امانیه، امنیه های اونها. خب پیامبر در جوابش میگه قل ها تو برهان کن، بگو دلیلتون رو بیارید، دلیل شما چیه که میگید فقط یهود و نصارا؟ ها تو برهان کن ان کنتم صادقین. خب اینم باز یه نکته است که در مقابل ادعاهایی که گاهی دشمنان ما دارن، افرادی که مخالف ما هستن، ما یاد بگیریم اصلا دلیل بخوان، بگیم خب شما اینو میگی دلیلتون چیه؟ این خودش یک نکته مهمی. بله قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلی ندارن که اونا که با این حرفش. بعد آیه بعدی که آیه آخره هست میفرماید یه معیار بهتون، حالا به تعبیر بنده معیار بهتون بدن که ببینید بهش رفتن به اسم اینا که نیک بگیم یهود و نصارا میرن دیگری نمی، نه ببینید اون رمزش اینه، کسی که میخواهد به بلا، آری، بلا یعنی آری، من اسلم وجهه لله و هو محسن، اون کسی که چهرهش را تسلیم خدا قرار داده، حالا بعض اینجا وجه یعنی صورت، مثلا در وضو میگن که فغسلوا وجوهکم، یعنی صورت، یعنی صورت. اینجا بعضی خود اینجور معنا میکنه، میگن کسی که صورتش یا چهرهش را تسلیم خدا قرار. بعضی گفتن نه، اینجا وجه یعنی ذات، یعنی کسی ذات وجودش، یعنی تمام هستیش را تسلیم خدا قرار بده، هر چه خدا دستور داده این اطاعت بکنه. و هو محسن، در حالی که او نیکوکار است، در حالی که او احسان کننده است، که اینا در واقع لازم ملزوم یک دیگر هست. کسی که تسلیم خدا باشه اهل احسانم خواهد بود. کسی که تسلیم خدا باشه یک، و اهل احسان به بندگان خدا و خوبی کردن به دیگران باشه دو، کسی که اینجور باشه فلهو اجرهو عند ربه، این پاداشش در نزد خدا ثابته، این در نزد خدا اجر داره، که بهشت هم یکی از اجرهاییست که خدا قرار داده دیگه، پاداش عمل انسانه دیگه. یعنی میخوای ببینی کی بهشتی هست، کی اهل بهشته، کی اجر خدا برای او ثابت و همیشگیست؟ کسی که تسلیم خدا باشه و اهل احسان به دیگران باشه. و اگر کسی چنین بود ولا خوف علیهم، هیچ ترسی بر آنان نیست، هیچ ترسی دیگه از آینده ترسی نداره. البته ما تا موقعی که پایان عمرمون نشده باید این نگرانیم باشیم که به هر حال ما میمونیم به این حالت ایمان یا نه. هر آن ممکنه که نید انسان در خطره، ما بودن افراد زیادی که پایان عمرشون بعد عاقبت شدند و اینا، به عکسش هم بوده بعضی خوش. به هر حال این خوف، ولا خوف علیهم، یعنی دیگه در موقعی که به هر حال عمرش به پایان میرسد و موقع مزدش میشه دیگه هیچ ترسی بر اونها نیست. ولا هم یحزنون، و اینها هم محزون نمیشن، اندوهگین نمیشن. یعنی بالاخره وقتی که این کار خوب انجام بده، تسلیم خدا بود و احسان کننده بود، هیچ وقت دیگه غم و غصه براش پیش نمیاد که بگن.
اون آیات قبلم اشاره کرده بود که خود یهود میگفتن که ما قوم برتریم و ما فقط وارد بهشت میشیم، که خداوند فرموده بود که اگه راست میگید خب چرا مشتاق مردن نیستید و میترسید از مرگ. و اینجا داره شاید به نوعی اشاره میکنه به اون آیه که اینایی که خدا رو قبول دارن و میدونن خالصانه در مسیر قرب الهی قدم برداشتند، هیچ ترسی از مردن نداره.
ولی یتمنو، میگه هرگز اینا تمنا نمیکنن. در سوره جمعه هم هست همین آیه که شما فرمودید، که میفرمایید که اینایی که میگن ما اهل بهشت هستیم، اینا بگو اگه اینجوریه خب باید شما دیگه خواهان مردن باشید. ولی خب نیستی چنین. خدا را قسم میدیم به آیات کریمه قرآن که همه ماها را روحیه تسلیم در برابر خدای متعال به ما عنایت بفرماید، و انشاءالله همه ما را تسلیم پیامبر عظیم و شان ائمه طاهرین علیهم السلام قرار بدهد.
الهی
صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرج. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. از شما بیننده گرامی هم ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. خدای رحمان و رحیم پشت و پناهتون باشه. یا علی مدد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.